بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. وقتتون به خیر باشه پسر و دخترای گلم. خوشحال هستم که باز در خدمت شما هستم. اگر یادتون باشه و الان هم بنویسید و یادآوری کنید، در جلسه گذشته با مراتب دیگه ای از وجود آشنا شدیم. یه خلاصه ای از جلسه گذشته یادداشت کنید، بنویسید لطفا. آفرین. انواع وجود، وجود مقید، وجود مطلق که وجود مطلق هم شامل ذات احدی میشد، هم شامل وجود منبسط. گفتیم اگرچه هر دوی اینها وجود مطلق هست، اما تفاوتی با هم دارن. حالا بعد انشاءالله با این تفاوت هم آشنا میشیم. یاد گرفتیم که روح ما مجرد هست، یعنی ماده نیست. آفرین. وجودات مقید محدودیت دارن، اما وجود مطلق نامحدود هست. بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی عالی. ممنون از اینکه پیگیر هستید و دقت میکنید. فهمیدیم که ذات احدی قابل دسترس نیست، اما صفات خداوند قابل دسترس هست. دسترسی به ذات نداریم، به ذات خداوند، ولی وجود منبسط رو میشه شناخت و همه موجودات از وجود منبسط سرچشمه گرفتند. آفرین. گفتیم دو تا وجود مطلق مطرح میشه، یکیش مربوط به ذات احدی است و یکی مربوط به وجود منبسط. تفاوتی که در این دو وجود داره چی هست؟ میخوایم درباره وجود مطلق یه توضیحی بدیم. خوب دقت کنید. ما قبلا گفتیم وجود یا مقید، یعنی قید داره، یا قید نداره. اون وجودهایی که قید دارن رو بهش میگفتیم وجود مقید، مثلا قید ماده بودن، قید مکان، قید زمان، قیدهای مختلف. حتی اونایی که مربوط به عالم مثال بودن، اونایی که مربوط به عالم عقل بودن، گفتیم اینها هم یه قیدهایی دارن. هرچه قیدها بیشتر باشه محدودیت بیشتره، هرچه قیدها کمتر باشه محدودیت هم کمتره. ولی در هر صورت قیده، حتی اونی هم که محدودیتش کمه، یعنی قید کمترین قید رو داره، ولی باز قید داره، مقیده. و همه موجودات مقیدن به جز دو تا موجود، یکی وجود منبسط و یکی ذات احدی. گفتیم فقط این دو مقید نیستند و چون مقید نیستند بهشون میگن چی؟ مطلق. درست؟ حالا خوب دقت کنید، نکتهش اینجاست. وقتی که ما میگیم وجود مطلق، یعنی وجودی که مقید نیست، یعنی قید نداره. دوباره میگم، وقتی که میگیم وجود مطلق، یعنی وجودی که قید نداره، مقید نیست. خب حالا ما الان همین کلمه وجود مطلق، خود این کلمه رو الان داریم صحبت میکنیم، این کلمه الان قید داره دیگه. قید چی داره؟ وجود مطلق، این وجود الان یه قیدی داره. قیدش چیه؟ در کلمه وجود مطلق، وجود الان یه قیدی داره، قیدش همون مطلقه. آفرین. قید داره، با این که ما میگیم وجود مطلق، اما قید داره. قید داره، قید چی؟ قید مطلق بودن. خود کلمه مطلق یه قیده براش. خوب باید دقت کنین، حواساتون کاملا جمع باشه. پس ما اومدیم گفتیم وجودی که قید داشته باشه بهش میگیم وجود مقید، وجودی که قید نداشته باشه بهش میگیم وجود مطلق. بعد یکمی که دقت بکنیم میگیم اه، شما میگی وجودی که قید نداشته باشه وجود مطلق هست، خود این مطلق یه قیده. الان برای این وجود یه قید شما گذاشتی، گذاشتی چی؟ مطلق. حالا اینجا باید دقت داشته باشیم. بله، وجود مطلق، این مطلق برای وجود میتونه یک قید باشه. از همین جا ما میگیم وجود مطلق دو نوع هست. این کلمه وجود مطلق برای دو وجود مطرح میشه. کدام وجودها؟ یک، وجودی که مطلق هست، مطلق هست اما با قید مطلق، یعنی واقعا قید مطلق رو دارد و این مطلق براش یه قید هست، به همین اندازه محدودش میکنه، به همین اندازه. دو، وجودی که مطلق هست حتی از قید مطلق. کلمه مطلق یعنی رها. وجودی که مطلق هست حتی از قید مطلق. پس الان دو تا وجود مطلق داریم. یک، مطلق به قید مطلق. وجود مطلق به قید مطلق. وجود مطلق حتی از قید مطلق. یعنی اگرچه در لفظ بهش میگیم وجود مطلق، ولی در معنا حتی همین قید رو هم ندارد. حتی همین قید رو هم، قید مطلق رو هم نداره. فقط ما برای فهم خودمون داریم این قید رو استفاده میکنیم. اونی که وجود مطلق هست به قید مطلق، منظور وجود منبسط هست. اونی که وجود مطلق هست مطلق حتی از قید مطلق، اون ذات احدی هست. پس ما هر وقت کلمه وجود رو شنیدیم، اول باید توجه داشته باشیم ببینیم آیا این منظور وجود مقید هست یا وجود مطلق. چون ممکنه اونجا ننوشته باشن، ممکنه نگن. اگه نوشته باشه وجود مقید، خب ما میفهمیم این منظور وجود مقیده. حالا اومدیم ننوشته بود، فقط نوشته بود وجود، داره درباره وجود صحبت میکنه. یه کتابی خوندیم درباره وجود داره صحبت میکنه. عقل ما باید سریع فعال بشه، قدرت تشخیص به کار بیفته که ما تشخیص بدیم. اول تشخیص بدیم که اینجا که گفته وجود، منظور وجود مقید هست یا منظور وجود مطلق هست. پس از این به بعد هر جا کلمه وجود رو ما دیدیم یا شنیدیم، تو ذهنمون باید تحلیلش کنیم و تشخیص بدیم که آیا اینجا منظور وجود مقید هست یا وجود مطلق. در غیر این صورت ممکنه اشتباه بریم جلو، یه فهم اشتباهی، یه درک اشتباهی برامون به وجود بیاد. خب اگر وجود مقید بود که احکام مربوط به خودشو داره، میدونیم منظورش یا موجودات عالم ماده هست یا موجودات عالم مثاله یا موجودات عالم عقله. اما اگر تشخیص دادیم که این وجود مقید نیست، منظور از این کلمه وجود اینجا وجود مقید نیست بلکه وجود مطلق هست، باز یه مرحله دیگه داریم برای تشخیص. مرحله بعدی تشخیص اینه که ما تشخیص بدیم که این وجود مطلق منظور ذات احدی هست یا منظور فیض منبسط یا وجود منبسط هست. آیا منظور از وجود مطلق بعد از اینکه تشخیص دادیم وجود مطلق، یا اینکه دیدیم نوشته وجود مطلق، باید تشخیص بدیم که آیا اینجا منظور ذات احدی هست یا منظور وجود منبسط. اگر ذات احدی بود که متوجه شدیم که مثلا قابل دسترس نیست، اما اگر وجود منبسط بود متوجه شدیم که قابل دسترس هست و اون توضیحاتی که قبلا جلسه قبل تقدیمتون کردم. پس نکته خیلی مهم در بحث وجود شناسی، الان موضوع اصلی ما چیه؟ وجود شناسی. نکته خیلی مهم همین جاست، تشخیص این که وقتی این کلمه وجود رو دارن به کار میبرن، منظور کدام یک از این هاست؟ آیا وجود مقید یا وجود منبسط یا ذات احدی؟ هر کدوم از اینها احکام مخصوص به خودشو داره. اگر نتونیم اینجا تشخیص بدیم، قاطی میکنیم، بد میفهمیم، دچار سوء تفاهم میشیم. و یه نکته دیگه ای، اگر نتونیم این رو تشخیص بدیم، اگر نتونیم این انواع وجود رو تشخیص بدیم، یه عده‌ای راحت گولمون میزنن، با مغالطه ما رو به غلط میندازن. بعضیا میخوان با باورهای ما، با عقیده های ما بازی کنن، بعد فکر میکنن یا میدونن که ما مثلا با موضوع وجود و وجودشناسی آشنا نیستیم، بعد میان از کلمه وجود استفاده میکنن، مثلا منظورشون ذات احدیست، ولی یه چیزایی میگن درباره وجود مقید، ما هم که تشخیص ندادیم. میگن آقا وجود اینجا منظورشون خدا هست، بعد اینها دارن میگن خدا مقیده، خدا اینجوریه، خدا اونجوریه. میگن آقا اینایی که الان دارن وجودشناسی میخونن، فلسفه میخونن، عرفان میخونن، وقتی میگن وجود منظورشون از وجود ذات خدا هست. اینم دلیل. یه متن رو میارن میگن نگاه کنید اینجا گفته شده منظور از وجود ذات احدی است. درست هم میگن، چون یکی از معانی وجود چی بود؟ ذات احدی. بعد میان از یه صفحه دیگه‌ای که درباره وجود مقید چیزای نوشته شده یه متن رو میارن که مثلا وجود مقید هست، وجود نامحدود نیست، محدودیت داره. میگن ببینید یه تیکه از اون، یه تیکه از اینو جدا میکنن به ما نشون میدن. ما هم حواسمون نیست که بابا اونجا که داره میگه وجود یعنی ذات احدی یه موضوع هست، اینجا که الان داره در میگه وجود مقیده یه موضوع دیگه ایه. عدم تشخیص این باعث میشه که کلا سرمون بره. امروز این کارو دارن میکنن، قدیم هم این کارو میکردن، همین امروز هم بعضی ها دارن این کارو میکنن. حالا من فکرام بکنم، شاید تونستم یه قسمتی از این صحبت ها، از حرفای اینهایی که این گونه بازی میکنن با کلمات و مردم رو فریب میدن، شاید بتونم یکمیشو براتون بذارم که چجوری با کلمات بازی میکنن، از عدم آگاهی مردم سوء استفاده میکنن. خب مگه شما تا حالا الان میدونستید، تا الان مگه شما ها میدونستید که وجود مراتب داره؟ این بحث رو بچه ها بهش میگن مراتب وجود. این بحثی که هفته گذشته باش مطرح آشنا شدیم و امروز هم داریم ادامه میدیم، که گفتیم وجود یا به معنای ذات احدی است یا وجود منبسط یا وجودات مقید، این رو بهش میگن مراتب وجود. وجود یه مفهوم کلی است، این کلمه، که معانی متعددی داره. تو ادبیات میگن ایهام داره، یه معنای چهارمی هم داره که حالا بعد انشالله دربارش توضیح میدیم. بعد ببینیم منظور از وجود چیه. خب شما که تا حالا با مراتب وجود آشنا نبودید، تو کلاس وجودشناسی نرفتید، نرفته بودید، و بیشتر مردم با این مباحث آشنا نیستن، بعد یه عده‌ای، حتی بچه ها ممکنه بعضی وقتها یه روحانی، نه اینکه روحانی ها بدن ها، روحانی ها خیلی هاشون خوبم، من دوستای خیلی زیادی دارم که روحانی هستن، طلبه هستن، خیلی انسانهای با معرفت، مؤدب، اما خب بعضی هاشون هم ممکنه این کار رو انجام بدن، بیان این گونه با کلمات بازی کنن و مردم رو بازی بدن و ذهن مردم رو درگیری بکنن. یا حتی ممکنه روحانی نباشه، ممکنه یه استاد دانشگاه باشه. من میشناسم استاد دانشگاه رو، میشناسم چند تا استاد دانشگاه که خیلی راحت این گونه با کلمات بازی میکنن و مردم رو فریب میدن. حالا خدا رو شکر شما الان با مراتب وجود آشنا شدید. اینها رو بچه‌ها وقتی که بخواید بیشتر درباره وجود، درباره خدا تحقیق کنید، پژوهش کنید، حتما با اینها مواجه میشید. و بعد اگر این حالا آشنا نباشید، با این مفاهیم آشنا نباشید، ذهنتون دچار اشتباه میشه. کلاسمون شد اسمش چی؟ وجودشناسی و مراقبه ذهن. میخوایم وجود رو بشناسیم تا از ذهنمون مراقبت کنیم، تا کسی نتونه چیز غلط تو ذهن ما بندازه درباره وجود. وقتی میگیم وجود دیگه ببینید شامل همه عالم هستی شد دیگه. عالم هستی، وجود یعنی هستی. وقتی میگیم وجود یعنی همون هستی. یه هستی به معنی ذات احدی، یه هستی به معنای وجود منبسط، یه هستی به معنای وجودات مقید. پس درس خیلی مهمه، نکاتی که داریم میگیم خیلی مهمه، خیلی مهمه. حالا نکته بعدی که باید بهش توجه داشته باشیم در مورد وجود، وجود. ما قبلن یه صحبتی داشتیم در مورد وجود و اون این بود که به نظر شما اصالت با وجود هست یا ماهیت؟ نمیدونم یادتون هست درباره ماهیت براتون توضیح دادم، درباره وجود و ماهیت توضیح دادم. اگر بخوام یکم برگردیم عقب و مرور کنیم، از اینجا میتونیم موضوع رو مطرح کنیم. ما گفتیم یه وجود ذهنی داریم، یعنی اون چیزهایی که در ذهن ما هست، و یه وجود خارجی، وجود خارجی، یه واقعیتی خارج از ذهن ما وجود داره که به اون وجود خارجی واقعیت هم میگفتیم، درسته؟ خب این واقعیت ها یعنی این وجودهای خارجی، اون چیزهایی که خارج از ذهن ما وجود دارن، دو تا مفهوم بهشون تعلق میگیره، دو تا مفهوم، یکی مفهوم هستی، یکی مفهوم چیستی. مثلا ما میگیم میز هست، درخت هست، بابا هست، مامان هست، کتاب هست، خدا هست. این روش میگن مفهوم هستی. هست، یخچال هست، آسمان هست، من هستم، تو هستی، او هست، درسته؟ یه وقت درباره هستیشون صحبت میکنیم، یعنی درباره اصل وجود داشتنشون، یه وقت میگیم هست نیست، علی هست حسن نیست، این هست اون نیست. یه وقت درباره هستیشون صحبت میکنیم، خب اینو بهش میگن مفهوم هستی. اما یه وقت درباره چیستی اونها صحبت میکنیم، چیستی این وجودهای خارجی، میگیم خب حالا اینی که هست این چی هست؟ شما گفتی درخت وجود دارد، درخت هست، حالا میخوام ببینیم درخت چیه. شما گفتی آسمان وجود دارد، میخوام ببینیم آسمان چیه. اینو بهش میگن سوال از چیستی. درخت چیست؟ کتاب چیست؟ جن چیست؟ فرشته چیست؟ بهشت چیست؟ قیامت چیست؟ روح چیست؟ جهنم چیست؟ حالا بعضی از چیستی ها رو میدونیم، میدونیم درخت چیه، میدونیم میز چیه، ولی بعضی از چیستی ها رو نمیدونیم. به این خاطر ذهنمون سوال میکنه، سوال تولید میکنه. بعضی از چیزها رو با هستیشون آشنا هستیم، میدونیم هست، اما بعضی از چیزها رو نمیدونیم که هست یا نیست. ذهن ما سوال تولید میکنه و بعد به این نتیجه میرسیم که هست یا نیست. پس هر مفهوم خارجی، هر موجود خارجی، هر واقعیتی با این دوتا مفهوم مواجه هست، یا مفهوم هستی یا مفهوم چی؟ چیستی. اینا دوتا سوال خیلی مهم هست. اونجایی که از مفهوم هستی دربارشون استفاده میکنیم، این رو بهش میگن وجود. اونجایی که از مفهوم چیستی استفاده میکنیم، اینو بهش میگن ماهیت. یعنی وقتی که سوال میکنیم این چیست، اون جوابی که شما میدی میشه ماهیت اون چیز. من به شما میگم این چیست، این چیست؟ جواب بدید لطفا. این چیست؟ کلید. آفرین. این چیست؟ این چیه؟ موبایله، گوشیه. آفرین. وقتی که شما جوابی که شما دارید میدید، همین کلمه‌ای که میگید، میگید موبایل، این میشه ماهیت این چیز. هستیش این خودشه، میگیم اینهاش هست. وقتی میگیم این هست یعنی وجود داره. وقتی که دیدیم وجود داره، حالا سوال برامون پیش میاد که حالا این چیست؟ میگیم گوشی. پس همیشه ما با دو تا موضوع مهم مواجه هستیم، یکی درباره وجود موجودات و دو درباره ماهیت اونها. همیشه به این دو تا فکر کنید بچه‌ها، عزیزان، بزرگترها، همیشه فکر کنید. هر چی رو که میبینید سعی کنید فکر کنید دربارش، در مورد این دوتا، یکی چیستی اونها، یکی هستی اونها. یعنی یکی درباره وجودشون فکر کنید و یکی درباره ماهیتشون فکر کنید، تا ذهنتون عادت بکنه. ذهنتون اینگونه بشه. درست؟ حالا یه سوال پیش اومد اون موقع. به نظر شما با توجه به این توضیحی دادیم که هر وجود خارجی، هر واقعیت خارجی در موردش موضوع وجود مطرح میشه و موضوع ماهیت، وجود ماهیت. خب سوال به نظر شما وجود اصیل هست یا ماهیت؟ از این دوتا یکیش باید اصل باشه، یکیش دیگهش اعتبار باشه. یعنی یکیش اصل و محور قرار میگیره، اون یکی به اعتبار این ما دربارش سوال میکنیم. یعنی اگر اون نبودش این سوال بعدی هم مطرح نمیشد. اونی که اصل قرار میگیره بهش میگیم اصالت یا همون اصالت. اونی که در مرحله بعد مطرح میشه بهش میگیم اعتباری بودن. خب به نظر شما از ماهی، بین ماهیت و وجود کدومشون اصلن، کدومشون اعتباری؟ آفرین. اصالت با وجود هست و ماهیت اعتباره. آفرین. تا وجود نباشه یه چیز واضحی هست دیگه. تا ما اول نگیم این درباره هستی یه چیزی مطمئن نشیم و بگیم مثلا درخت هست، بگیم این هست، حالا هر چیزی میخوام بگیم این هست، تا نفهمیم که یه چیزی هست نمیتونیم درباره ماهیتش فکر کنیم. اول باید مطمئن بشیم که هست. به معنی که مطمئن شدیم که هست، حالا میخوام تشخیص بدیم که چی هست. سوال از چیستی بعد مطرح میشه. شما وقتی که مثلا از یکی میپرسی، میگی از من میپرسی، میگی این چیه، این چیست، داره درباره ماهیتش صحبت میکنی، درسته؟ میگی این چیست. وقتی که میگی این چیست، یعنی درباره ماهیتش داره صحبت میکنی، اول قبول کردی که این یه چیزی هست. اول وجودش رو پی بردی دیگه، پذیرفتی. شاید درباره وجودش سوال نکنی، ولی خب واضح هست، داره میبینیم دیگه. پس من اول مطمئنم که الان اینجا یه چیزی هست، حالا میخوام ببینم چی هست. اول به وجودش پی بردم، حالا درباره ماهیتش میخوام بپرسم. این یه چیز واضحیه. پس به این میگن اصالت وجود. این کلمه رو تو ذهنتون داشته باشید. حالا اصالت میگن، اصالت هم میگن، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. اینم یه نکته. حالا بچه ها نکته بعدی که خیلی مهمه، یک موضوع مهمی که در مورد وجود مطرح میشه اینه که آیا ما یه وجود داریم یا خیلی وجود داریم؟ آیا یه چیز هست یا خیلی چیزها هست؟ در نگاه اول پاسخ مشخصه، آفرین، خیلی چیزها ما داریم میبینیم، این همه چیز وجود داره. وقتی که میگیم یک چیز وجود داره بهش میگن وحدت وجود. وقتی بگیم چی؟ یک چیز وجود دارد، اون میشه چی؟ وحدت وجود. اگر بگیم خیلی چیزها وجود داره، یا اون وقتی که میگیم خیلی چیزها وجود داره، این رو بهش میگن کثرت وجود. وحدت وجود، کثرت وجود. پس الان با دو تا اصطلاح جدید آشنا شدیم. من میپرسم لطفاً جواب بدید. کلمه وحدت یعنی یکی بودن، یعنی واحد، یعنی تنها، یکی. وقتی میگیم یک چیز وجود دارد بهش میگن چی؟ وحدت وجود. آفرین. وقتی بگیم خیلی چیز وجود دارد، خیلی همون کثیر، کثرت، میشه چی؟ کثرت وجود. پس یکی از موضوعات مهمی که درباره وجود مطرح میشه، یکی از مباحث مهم وجود شناسی، پرداختن به این موضوع هست، به موضوع وحدت وجود و کثرت وجود. بعضیا میگن آقا کثرت وجوده، بعضیا میگن نه خیر، وحدت وجوده. اونا برای خودشون دلیل دارن، اینها هم دلیل دارن. بعضی ها میگن کلن یک وجود وجود داره. بعد باید ببینیم خب پس بقیه چی هستن؟ اینا اگه وجود نیستن پس چی هستن؟ یا اگر وجودن اینا وجودن اونم وجوده، خب چجوری میشه وحدت؟ درسته؟ بحثی کمی پیچیده میشه، ولی من براتون آسونش میکنم، نگران نباشید. پس بدونیم وقتی ما داریم وجود شناسی میکنیم، وجود شناسی به مراقبه ذهنمون خیلی کمک میکنه، خیلی. عدم توجه به همین نکات که حالا یه خورده گاهی هم پیچیده میشه، عدم توجه به اینها باعث میشه که ما ذهنمون دچار اشتباهات سنگینی بشه، اشتباهاتی که گاهی ممکنه جبران ناپذیر باشه. و از جمله موضوعات مهم چی هست؟ وحدت وجود، کثرت وجود. بچه ها، محدثین، حالا بعدها بیشتر با اسمش آشنا میشین، و متکلمین قائل به این هستن، اعتقاد به این دارن که کثرت وجود هست و اصلا وحدت وجود رو رد میکنن و به شدت با وحدت وجود مخالف هستند. محدثین کیا هستند؟ اونایی که کلاس حافظ شناسی رو دارن کار میکنن، تو کلاس حافظ شناسی مون شرکت میکنن، با این اصطلاح ها آشنا شدن. محدثین اون کسانی هستن که ابزار معرفتیشون نقل هست، کسانی که میگن فقط قرآن، فقط حدیث، اما مثلا عقلانیت رو، استدلال و برهان رو، فلسفه رو قبول ندارن. پس بهتره که این گونه بگیم، فلاسفه یعنی فیلسوف ها و عرفا یعنی عارف ها قائل به وحدت وجود هستن، موضوع وحدت وجود رو مطرح میکنن. همینجا خوب دقت کنید، وقتی که موضوع وحدت وجود مطرح میشه، هر جا دیدی دارن درباره وحدت وجود صحبت میکنن و از وحدت وجود دفاع میکنن، شما بدونید که اینها کیا هستن؟ یا فیلسوف ها هستن یا عارف ها. پس دو گروه هستن که وحدت وجود رو مطرح میکنن و ازش دفاع میکنن، میگن وحدت وجود وجود داره. چه کسانی قائل به وحدت وجود هستن؟ عارفان و فیلسوفان. که حالا ما باید بفهمیم، که حالا ما باید خوب بفهمیم ببینیم منظورشون چیه. الان ذهنتون درگیر نکنید و قضاوت نکنید بگید درسته یا غلطه. البته فیلسوف ها و عرفا اگر موضوع وحدت وجود رو مطرح میکنن، به این معنا نیست که کثرت وجود رو رد میکنن. حالا باید ببینیم خب اینا اگر درباره وحدت وجود نظر دارن و قائل هستن که وحدت وجود هست، پس تکلیف این کثرت وجود چی میشه؟ چجوری ممکنه که هم وحدت وجود باشه هم کثرت وجود؟ اینها میگن هم وحدت وجود هست هم کثرت وجود. ولی مخالفان فلسفه و عرفان، کسانی که مخالف فلسفه و عرفان هستن، که غالبشون همون محدثین و متکلمین هستن، به طور کلی با وحدت وجود مخالفن و اصلا میگن اگر کسی اعتقاد به وحدت وجود داشته باشه، این گناهه، این کفره و این غلطه. اینقدر جدی صحبت میکنن درباره وحدت وجود. حالا توضیح میدیم که چرا گناه هست، چرا اونا میگن گناه هست. حالا ما که باید نتیجه گیری بگیریم، ما الان باید نتیجه گیری کنیم، هنوز به نتیجه نرسیدیم. در جلسه آینده بهش پرخواهیم پرداخت. جلسه آینده رو اختصاص میدیم به موضوع چی؟ وحدت وجود و کثرت وجود. پس تا اینجا ما فهمیدیم که یکی از موضوعات مهمه مربوط به وجود شناسی، موضوع پرسر و صدا و جنجالی و پرطرفدار و همچنین پرمخالف وحدت وجود و کثرت وجود هست. پس کثرت وجود رو همه قبول دارن، ولی با تعریف‌های مختلف. ولی موضوع وحدت وجود رو محدثین و متکلمین قبول ندارن، فلاسفه و عرفا قبول دارن. اون وقت بین اینها جنگ به وجود اومده، دعوا، همین الان هم دعوا هست. مثلا ملا صدرای شیرازی یک فیلسوف هست و قائل به وحدت وجود. خوب دیگه اون ادعی که محدثین و متکلمینی که مخالف وحدت وجود بودن به شدت با ملا صدرا مبارزه میکنن و بعدشون میاد میگن مثلا این کافر هست، این وحدت وجودی هست. بچه ها شخصیت های مثل حافظ، مثل مولوی، مثل سعدی، اینا عارف هستند. عرفا قائل به وحدت وجود هستند و به همین خاطر که اینها قائل به وحدت وجود هستند، اون محدثین و متکلمین از اینها خوششون نمیاد. به همین خاطر هست که بعضیا میگن مثلا مولوی کافره، مولوی اشتباه داره میگه، میگن نباید برید سراغ مولوی و حافظ، میگن حافظ یه وحدت وجودی هست، میگن مولوی وحدت وجودی هست. درستم میگن، واقعا مولوی وحدت وجودیه، حافظ وحدت وجودیه، عرفا وحدت وجودی هن، فلاسفه وحدت وجودی هستن. اما انشاءالله صبر و حوصله داشته باشید که هفته آینده به این موضوع مهم بپردازیم، ببینیم اصلا این وحدت وجود یعنی چی و اصلا قابل دفاع هست یا نیست. موضوع خیلی مهمیه. یادتون باشه کلاسمون وجود شناسیه، پس اینها رو باید حل کنیم. خب ممنونم از همراهیتون، از حضورتون. چیزایی که یاد گرفتید رو یه وبلاگ داشته باشید، بنویسید. الان امروز جلسه هفتمیم فکر کنم. بنویسید هر چی تا الان یاد گرفتید. اگه تو دفترتون بنویسید فقط به درد خودتون میخوره، اما اگر این توانمندی رو داشته باشید یه وبلاگ یاد بگیرید، سرچ بکنید چگونه وبلاگ بسازیم. تو آموزشش هم هست، آموزش وبلاگ سازی ببینید، خیلی سخت نیست. هر چی یاد میگیرید خلاصه از این چیزها رو تو وبلاگتون بنویسید. آدرس وبلاگتون رو هم برای مسئول گروه، برای من، برای دیگری بفرستید تا ما یه بخشی میخوایم تشکیل بدیم، بخش وبلاگ نویسان. بخش وبلاگ نویسان توی ادیب عشق میخوام اضافش کنیم و این آدرس وبلاگ هاتون رو بنویسیم، آدرس وبلاگ هاتون اونجا بذاریم که با همدیگه تبادل داشته باشید. پس انشالله به امید خدا بیاید پای کار. چرا؟ الان ببینید چیزهایی که شما یاد گرفتید چقدر جالبه، چقدر خوبه، چقدر مهمه. اگر وبلاگ بنویسید خیلی‌ها از طریق همین وبلاگ میتونن چیزها رو یاد بگیرن. میتونید وبلاگتو برای دوستات بفرستی، آدرسشو، مطالبت اونجا نوشته شده، اونا هم یاد بگیرن. پس انشالله یه وبلاگی تشکیل بدید، درست بکنید، بسازید. به امید خدا هر چیز جدیدی که یاد میگیرید اونجا بذارید. دیگران هم میان نظر میدن، خیلی جالب میشه. خب تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ادیب عشق رو فراموش نکنید. خدا نگهدار. آفرین، مرور کنید، اثر داره. خانم وقار فرمودن من نوشتم، سعی میکنم همه رو هر روز مرور کنم، این خیلی خوبه. حالا اگر این هنر رو انشالله داشته باشید که یه وبلاگ هم بنویسید، دیگه هم مرور برای خودتون میشه هم برای دیگران انشالله. خدا نگهدار.